بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً اولین جلسه است بعد از سال جدید میلادی که خدمتتون میرسم. بنابراین تبریک مری کریسمس و هپی نیو ایر خدمتتون باید ابتدا عرض بکنم. به هر حال فکر میکنم بیش از 2 میلیون ایرانی در خارج از کشور، خصوص اروپا و امریکا، اقامت دارن و در یک روابط تنگ و تنگی با مسیحیان زندگی می کنن. طبیعتاً این ایام هم به نوعی، خصوص برای کسانی که سالیان دراز اقامت کردن حالا در کشورهای اروپایی یا امریکایی، به طور طبیعی دیگه عید محسوب میشه دیگه. اینی که تبریک عید گفتن خیلی بیگانه پرستی نیست دیگه. به هر حال تو این محیط زندگی میکنید و به هر حال در ارتباط با این جامعه هستید. یه 5-6 سال پیش بود مثل این که خدمتون بودم، موضوع شبیه این رو هم انتخاب کرده بودیم، ولی عنوانش کریسمس و مسلمانان بود. این جلسه میخوام یه مقداری درباره دیدگاه قرآن درباره مسیحیان خدمتون عرض بکنم. خب معمولا ما اطلاعاتمون جنبه تاریخی داره، مناسبت هایی که این دو ملت با هم در طول تاریخ داشتن، جنگ های مسیحی یا اشغال بسیاری از کشورهای اروپایی توسط مسلمانان تو قرون اول. طبیعتاً یه مقداری این چلنج ها، این کلش بین به قول معروف تمدن ها، اینها بیشتر تو ذهن ما خطور میکنه. اختلاف های پیروان دعایی، ولی شاید بد نباشه که نگاهی بکنیم به کتاب دینیمون، ببینیم که داوری های این کتاب راجع به مسیحیان یا به طور کلی مسیحیت چگونه است. خب این کمک میکنه به ما که از یه نگاه بالاتر وقتی که به این مسئله نگاه میکنیم، کمک میکنه رفتارمون رو متناسب با این معیارها تنظیم بکنیم. من عرایزم عمدتا امروز درباره این نکاتی است که قرآن درباره مسیحیت مطرح کرده. حدود 1500 آیه ما در قرآن درباره اهل کتاب داریم. به طور کلی اهل کتاب، چون قبل از مسلمان ها یهودی ها و مسیحی ها بودن که کتاب داشتن دیگه، اهل کتاب شامل هر دو اینا میشه. البته ارتباط با مسیحی ها بعدن حاصل شد موقعی که هجرت کردن یا تو جنگ های بعدی، ولی ابتدا ارتباط ها عمدتاً با یهودیان بود. حدود 22% قرآن درباره اهل کتابه، یعنی جمعاً 760 آیه. ببینید کل آیات الاحکام در قرآن که تمام فقاهت ما حول و حوش همین آیات هست، 600 آیه است. درباره اهل کتاب بیش از کل این احکامی که تو شرع هست آیه وجود داره تو قرآن. درباره طبیعت هم همینطور، همین حدود ما آیات راجع به طبیعت داریم که به کلی فراموش شده. از این بین 175 آیهش درباره مسیحیت به طور خاص، البته یهودی های مقداری بیشتره. نام بعضی از سوره های قرآن مستقیم به این امت برمیگرده، یعنی به مسیحیت. ما سوره‌ای به نام مریم داریم دیگه، 40 آیه اولش مستقیما درباره حضرت مریمه و وابستگان به او، هم زکریا و یحیی و عیسی و این خاندان. سوره آل عمران هم همینطور، آل عمران درباره این خانواده است، از مادر مریم شروع میکنه، اول ایثار و فداکاری اون که چگونه اون جنینی که در رحم داشته نذر راه خدا میکنه، که بعد مریم به دنیا میاد، بعد از مریم کفیل مریم زکریا، و بعد دعای زکریا که یحیی به وجود میاد، و به تفصیل داستان این خاندان رو که آل عمران نامیده شده، یکی از سوره های بسیار بزرگ قرآنه، ما در این کتاب میخونیم. طبیعتا یک حالت خویشاوندی آدم پیدا میکنه، احساس میکنه که ما یکی هستیم. سوره مائده هم اینطور از سوره های بلند قرآن، سوره پنجم سوره مائده است. مائده یعنی سفره، همون مائده است که حضرت عیسی دعا کرد، یعنی به درخواست حواریون این مائده ای که نازل شد نام این سوره شده. قسمت های انتهایی اون سوره این ماجرا رو بیان کرده، انقدر این واقع مهم بوده که نام یکی از مهمترین سوره های قرآن و بزرگترین سوره ها شده مائده. سوره بروج هم همینطور درباره شهدای اولیه این امت هست، و سماع ذات البروج و لیوم الموعود و شاهدن و مشهود قتل اصحاب الاخدود، کشته شدند اون یاران عیسی، مفسرین همه میگن در اون حفره ها، از هم علیها قعود، اونا نشسته بودن بالا تماشا میکردن، اینا رو آتیش میزدن یا گلادیاتورها رو به جون اینا مینداختن یا شیر و ببر و پلنگ رو مینداختن. داستان اون شهدای اولیه، اون کسانی که مسیحیت در واقع بر دوش همت اونها رشد کرد و بالا اومد. و شاید مهمتر سوره ایست که بیش از همه مسلمان ها میخونن، سوره چی هستش؟ سوره یاسین. شبایش همه میخونن سوره یاسین. هم ابتداش در واقع اون چهار تا رسولی است که برای قومی خدا فرستاد. شهر انطاکیه بوده، در واقع حواریون حضرت عیسی بودن، نمایندگان او که فرستاده برای راهنمایی اون مردم. داستانش مفصله که این چهار نفر هم میرن، ولی فقط یه نفر ایمان میاره، اونم میزنن میکشنش. به هر حال این به عنوان مؤمن آل یاسین معروفه، شهید شد در واقع در این راه. از جنوب شهر با عجله خودش رو میرسونه و اعتقاد و ایمان خودش رو به اون رسولان اعلام میکنه. خب همه اینا درسای ماست که داریم میخونیم، ولی در این امت اتفاق افتاده. علاوه بر این نکات به خصوص درباره یهودیت، اون هم در قرآن بسیاری از سوره ها در اون ارتباطه. بلندترین سوره قرآن بقره، داستان همون گاوی است که قرار بود بنی اسرائیل بکشن دیگه. در اون آغاز به تفصیل این داستان رو باز کرده و درس داره به ما میده که بهانه گیری ها چگونه به وجود میاد. و خیلی حالا وارد داستان نمیخوام بشم، بسیار حکمت آموز این قصه، ولی به هر حال مربوط به تجربیات این امت بوده. یا برخی از سوره ها راجع به انبیاء بنی اسرائیله که اونا پیامبر ما هم هستن، ولی تو اون امت بودن، مثل یوسف، مثل یونس، یا ابراهیم که سرآغاز در واقع امت های توحیدیست. سوره مؤمن هم داریم در قرآن. سوره مؤمن هم داستان مؤمنه، بله، مؤمنه در نظام فرعون بوده دیگه، ولی طرفدار حضرت موسی بوده، از قوم خویشای فرعون بوده، ولی وقتی میبینه که موسی رو دارن میکشن، در معرض خطر قرار گرفته، بلند میشه در کاخ، دیگه تقیه رو میذاره کنار رو، با رشادت تمام دفاع میکنه از حضرت موسی و خیلی هم تهدیدش میکنن، ولی به تفصیل سخنرانی بلیغ شجاعانه با شهامت اون رو قرآن بیان کرده. نام سوره شده مؤمن، بعضی هم بلنده میگن سوره بنی اسرائیل، یعنی سوره 17 هم قرآن هم به نام یک شاهد، یک شهید و یک الگوی بزرگ در نهضت انقلابی حضرت موسی است. اصلا ابتدای سوره هم داستان اسراء پیامبر در واقع بین مسجد الاقصا و مسجد الحرام تجربیات قوم یهود رو داره بیان میکنه. پس میبینیم سوره های بلند قرآن، یعنی بعد از سوره حمد که اول قرآن مده کوتاست، سوره بقره بخش زیادش درباره این قومه، آل عمران به نام ایناست، حالا نساء بگذاریم، مائده باز درباره عمدتا این قوم هستش. از سوره های بلند ابتدای قرآن 40% درباره اهل کتابه، این 5 سوره اول، یعنی بقره 35%، آل عمران 62%، یعنی متوسطش 45 میشه، مائده 60% درباره این تجربیات تاریخی است امتهای گذشته. قرآن همه معجزات حضرت عیسی رو تایید کرده به تفصیل، فکر میکنم خیلی بیشتر از اون چه که در انجیل هست. قاعدتا پیروان هم دیگر قبول ندارن، ولی قرآن با جزئیات، اینکه چگونه مرده رو زنده میکرد، کور رو بینا میکرد، شفا میداده، حتی خبر میداده در خانتون چه پنهان کردین یا چی خوردین دیروز، خب معجزات شگفت‌آوری که داشته در سوره قرآن کاملا این رو تبیین کرده. حتی من چند سال پیش یادم اون موقعی که یه کمپی میذاشتن شمال کالیفرنیا، تو یکی از این کمپ‌های خانم مسیحی نان آمده بود، من تعجب کردم او برای چی آمده، ازش سوال کردم، گفت که من هر وقت راجع به مریم یا حضرت عیسی میخوام صحبت بکنم از قرآن استفاده میکنم، چون در کتاب ما که راجع به زندگی اونا چیزی نیستش، فقط تجلیل هست، قرآن شما خیلی از اینا با کرامت بیشتری تجلیل کرده. اونا که اهل مطالعه هستن این مطلب رو خب بهتر میفهمن. صفات و ویژگی هایی که قرآن برای عیسی بیان کرده یا برای موسی، واقعا آدم تعجب میکنه که ظاهرا دیگران فکر میکنن این کتاب برای ابطال تورات یا انجیل آمده، ولی آدم فکر میکنه که همون مقداری که درباره مسلمان ها، کسانی که ایمان آوردن، داره صحبت میکنه درباره اونها هم هستش. این تعصب ها، رقابت ها عمدتا بین پیروان، بین طرفداران هستش، ولی از نظر خدا اینا همه مال یه مدرسه هستن، معلم ها یه مدرسه هستن، پیروانشون هم شاگردان یه مدرسه هستن. بین معلم ها که دعوایی نیست، بین شاگردان یه کلاس که اختلافی دلیل نداره که وجود داشته باشه. ما تصور میکنیم که قرآن اومده برای ابطال تورات و انجیل، اونا دیگه باید بذارن کتاب، این کتابو کنار دیگه، انتظار اینه که خب این یه ورژن جدیدی آمده، کتاب نوعیه با تفصیل بیشتر، 600 سال گذشته از قوم عیسی، طبیعتاً باید به این کتاب توجه بکنن. خدا خب نمیپذیره که اونها به یه کتاب مربوط به 6 قرن پیش همچنان عمل بکنن، ولی قرآنی همچه انتظاری از اونها نداره که کتابشون رو بذارن کنار. اولا قرآن خودش رو در واقع مأمور و مسئول و موظف همه میدونه، میگه ما ارسلنا که کافتا للناس، ما تو رو برای همه مردم فرستادیم، یا نذیرا للبشر، تو برای بشریت آمدی، هشدار دهنده و انذار دهنده بشریت هستی، یا هدن للعالمین، یا رحمتن للعالمین. تصور ما اینه که برای یه قوم خاصی اعراب پیامبر رسالت داشته، قرآن برای این مردم محدود آمده. حتی دو جا بذاریم براتون بخونم که خطاب به یهودیا و مسیحا، صدام احساس میکنه این کتاب اصلا مال اونا بوده. میگه یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل بعد از مدتی که شش قرنی که پیامبری نبوده بود، حالا رسول ما آمده برای شما. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، که فردا نگین در قیامت که برای ما بشارت دهنده و انذار دهنده نیامد. فقط جاءکم بشیر و نذیر، این پیامبر آمده براتون، یعنی برای اونها. نمیخوام بگم فقط برای اونا، میخوام بگم اصلا استثنایی نیست بگیم برای این مردم این بخش جهان اومده. به گونه ای با یهودیا و مسیحیا سخن میگه قرآن که انگار پیامبر اونهاست و برای اونها اومده. و بارها هم در سوره مائده آیه 15 و 19 دقیقا خطاب به اونها داره میگه، میگه این کتاب اومده اون چیزایی که از تورات انجیل مخفی میکنید نمیگین به مردم، اینا رو بیان بکنه، یعنی بهتون بگی که چرا کل ماجرا رو نمیگین، چرا به خاطر منافع خودتون بخش های رو کتمان میکنین. در قرآن 31 بار یا اهل کتاب اومده، ما یا ایها المسلمون نداریم، ولی قرآن یا اهل کتاب 31 بار اومده، اهل الانجیل اومده، اهل ذکر که منظور همونا هستن، یعنی کاملا اونها رو مخاطب قرار داده. در بعضی از آیات قرآن تجلیلایی از اینها کرده که آدم تعجب میکنه، یعنی انتظار مسلمان ها اینه که خب بالاخره اونایی که به این پیامبر و به این کتاب ایمان آوردن اینا باید خیلی فرق داشته باشن با اونایی که نیاوردن. چطور اینقدر قرآن تجلیل میکنه؟ من دو سه موردشو براتون میخونم. اولا به مسلمان ها آموزش میده که اینا یه دست نیستن، یه جور نیستن، نمیشه اینا رو با یه چوب راند. لیسو سواعن، اینا هرگز مساوی نیستند. من اهل کتاب، من انتعمنه به دینارن لا یعده یلک، بعضی از اینا هستن که اگه یه دینارم بهش امانت بدی بهت بر نمیگردونن مگر قدرت داشته باشی بگیری، ولی بین اینا هم هستن کسانی که من انت امنه به قنطارن یا عدهی الیک، اگه به اندازه یه پوست گاو، حالا اصطلاح امروز میگیم گاو صندوق، حالا اون موقع صندوقای فلزی که نبوده، طلا و جواهرم بدی بهت بر میگردونن. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون، برای که کشیش هایی تو اینا هستن، راهبانی هستن، تکبر ندارن اینها. مثلا اکثر مردم ما که از قرآن بیخبرن یه همچی حرفایی بزنی میگه نه این حرفا ضد اسلامه، قرآن داره اینو میگه. یا در یه جای دیگه میگه که من اهل کتاب امتون قائمتون، اینا امت یعنی به یک گروه هدفدار جهتدار، میگه امتون قائمتون، قائمه یعنی برپا، یتلون آیات الله آنا اللیل، آیات خدا رو در نیمه های شب میخونند، اینا تکبر ندارن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن، پیشتاز در خیرات هستن، اینا اهل احسان هستن. 10 تا صفت، 10 تا پشت سر هم ردیف کرده از عالی ترین صفاتی که تو قرآن هست، از تقوا گرفته تا احسان و تا تسلیم به خدا، داره به اینها میگه اینا رو فکر نکنید یه جورن، تو اینا یه همچین آدم های شریفی با این ویژگی ها پیدا میشن. من ندیدم راستش در قرآن جایی که از یه گروهی با این تجلیل فوق‌العاده نام برده باشه. میگه بعضی از خیلی ممنون از اهل کتاب هستن که هم خدا را قبول دارن و ما انزل الیکم، اون کتابی که به شما نازل شده قبول دارن، اون کتابی که به سوی خودشون نازل شده قبول دارن، اینا فروتنن برای خدا، دنیا رو دکان دین و دکان دنیا نمی کنن، دین فروشی نمی کنن، اینا چقدر به سمت خدا هستن. مفصل هم در سوره های آل عمران و سوره های مشابه تجلیل های فوق العاده کرده، البته در بعضی جاها هم انتقاد کرده از اینا، خیلی هم طبیعیه، در قرآن از مسلمان هم خیلی انتقاد میکنه، نه تنها مسلمان های منافق که شانه خالی میکردن از زیر بار وظایفشون، از کسانی که تو جنگ بعد پیروزم شده بودن، تحلیل قرآن خیلی به اونام انتقاده، یا از جنگندگان احد معمولا ایراد گرفتن و انتقاد کردن باعث رشد میشه. یعنی اگر قرآن یه جاهایی هم به مسیحی یا ایراد گرفته، نخواسته اونا رو تحقیر کنه، این توجه قرآن عنایت خداست به اونها که اونجایی هم که لازمه ایراد میگیره ازشون. دوبار هست میگه یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، قلوف نکنید در دینتون، زیاده روی نکنید، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، عیسی مسیح پسر خدا رسول خداست، اون خدا نیست، اون پسر خدا نیست، چرا قلوف میکنید، چرا گذافه گویی میکنید، انقدر بالا میبرید. یعنی آدم ممکنه که رو عشق و علاقه به یک کسی دیگه هرچی بگن باور بکنه. همین قلوف در بین ما شیعیانم هست، اگه بیشتر از اونو نباشم کمتر نیست. دوست داریم که قلوف کنیم به کسانی رو که قبول داریم، صفات خدا رو به اونها نسبت میدیم، یا کارهایی که خاص خداست از اون بندگان خاص خدا اون وقت انتظار پیدا میکنیم. این همش قلوفه. خود اهل بیت پیامبر در زمان حیاتشون به شدت مخالف با این کارا بودن، اصلا پرچمدار مبارزه با قلوف بودن، ولی به هر حال پیروان دوست دارن که هرچی دلشون میخواد زیاده روی بکنن دیگه، و فکر میکنن که این بر ایمان و اعتقادشون اضافه میکنه. قرآن تثلیث رو هم رد کرده. خب پایه دینی مسیحی هست دیگه تثلیث. میگه لا تقولوا ثلاثه انتهوا، نگین صحبت از تثلیث نکنید، دست بردارید، خدا فقط یکیه، اینا رو بذارید کنار. حتی رهبانیت رو هم قرآن انتقاد کرده، میگه رهبانیتا افتدعوها، رهبانیت رو، رهبانیت یعنی تارک دنیا، دنیا رو ترک کردن، ازدواج نکردن، درویش شدن، به یک گوشه ای رفتن، اینا رو هم قرآن به شدت انتقاد کرده. میگه ما هم چیزی بر اونها ننوشته بودیم، اینو بدعت گذاشتن، رهبانیتا ابتدعوها، بدعت گذاری کردن. ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، فقط جلب رضایت خدا رو ما خواسته بودیم ازشون. کسی نگفته بود که ازدواج نکنن، زن نگیرن، نمیدونم ترک بکنن دنیا رو، راهب راهبه بشن. حتی به مسلمان هم البته این هشدار رو داده، میگه پیامبر به مردم بگو قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیامبر بگو که کی حرام کرده این زینت ها، این زیبایی ها که خود خدا برای بندگانش اینا رو ساخته، خدا برای بندگانش اینا رو خارج کرده از دریاها، از زمین. قل هی للذین آمنوا خالصة یوم القیامه، این زینت ها تو دنیا مال مؤمن و کافر، آخرت هم اختصاص مؤمنین خواهد داشت. یعنی هیچ اشکالی نداره، حالا آقایون میگن تو نماز انگشتر که بذارین، اگه طلا باشه، اگه چیشی باشه، نمازت باطله. اتفاقا قرآن میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر مسجدی میرین با زینتاتون برید، مثل مهمانیه. چرا این حرام و حلالا را کجا آوردن این آقایون؟ قرآن داره توبیخ میکنه که کی گفته، چرا از خودتون دارین در میارید؟ اتفاقا برعکس، با زینت هاتون، با لباس های فاخرتون، با هر چیزی که مهمونی مراسمی میرید با اونها برین. چرا مراسم دینی تبدیل به یک جای دلپسندی نشه، تبدیل به یک جای خوبی؟ مساجد دادن میره بوی پا بلند میشه، سرش رو به زمین میذاره از بس جورابای کثیف بوده اونجا، فکر کنه دیگه مسجد دیگه مهم نیست. کاملا برعکس این رو قرآن توصیه کرده. نکته دیگه که باز خیلی ها ایراد میگیرن، همطور که عرض کردم، میگن خب انجیل 6 قرن قبل از قرآن اومده، بشریت در این 6 قرن خیلی تغییر کرده، خیلی تحول پیدا کرده، یه ورژن جدیدی، کتاب تازه‌ای، تفصیل یافته‌ای آمده. قاعدتا منطقی نیست که برگرده آدم به یک کتاب قدیمی، ولی در قرآن 16 بار این جمله تکرار شده، مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل. در قرآن تأیید کننده، تصدیق کننده ی حقایقی که در تورات و انجیل هست، نمیگه که در بسته، چون به هر حال بخشش هم تحریف شده، مصدق لما بین یده من التورات و انجیل، یعنی در تورات و انجیل حقایق سرشاری وجود داره، بنابراین تأیید میکنه اون حقایق رو. حتی در یه جا میگه مهیمنا علیه، قرآن نگهبان اون دو کتابه، یعنی نیامده برای ابطال اون کتاب، برای که بگه دیگه این رو بذارید کنار به موزه ها بسپریدش، آمده برای نگهبانی که اون رو ابطالش نکنن. حتی ما فکر میکنیم که اونها موقعی به هدایت میرسند که بیان حتما به کتاب ما عمل کنن، ولی قرآن میگه ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله، اهل انجیل به اون چه که خدا براشون نازل کرده باید حکم بکنن، اگر نکنن دچار فسخ شدن. هم یهودی ها رو میگه و هم مسیحی ها رو، یعنی نمیگه که شما باطل دیگه بر اون شریعت باشین، میگه تو شریعت خودتون هم درست عمل بکنید و حقایقتون کتاب ها از نظر خدا قابل قبوله. حتی میگه لستم علی شیئن، شما بر چیزی تکیه ندارید، حتی تقیم و تورات و الانجیل، مگر اینکه تورات و انجیل رو به پا بدارید. شما از این آقایون علمای چه اهل تشیع و چه تسنن بپرسید، میگه نه دیگه اون کتابا که تحریف شده است اون کتابا رو باید دور انداختش، ولی قرآن به اونها میگه که شما فاقد ارزشید مگر به کتابتون عمل بکنید. اینا حدیث و روایت که نیست، این دیگه قرآن دیگه. لستم علی شیئن، بر هیچی نیستید، حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم ربکم، و همچنین این کتابو، نمیگه اون رو دور بریزین، یعنی این کتابای خودتون رو داشته باشین. اینم که آمده از جانب خدا، مثل فرض کنین شما فیزیک خوندین کتابای متعدد و سال آخرم یه فیزیک مثلا کلاس ششم کلاس پنجم که دور نمیریزین، ولی کلاس ششم هم میخونین، یعنی اضافه میکنه به شما، یعنی دلیلم نیست که شما بخوام بگین نه ما به آخرش رسیدیم و دیگه بقیه رو قبول نداریم. ابطال نمیکنه خلاصه چیزهای گذشته رو. اما اون چه که قرآن توصیه کرد در ارتباط با اهل کتاب، میگه که اختلافا رو بذارین کنار، اصلا راجع به اختلافات با اینا صحبت نکنین، فقط رو مشترکات، و مهمتر از همه میگه همه برین زیر چتر ابراهیم، چون هر ستاتون ابراهیم رو قبول دارین دیگه. ابراهیم اصلا دین ما را میگه ملت ابیکم ابراهیم، این دین شما دین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، نام مسلمون رو از قبل 3-4 هزار سال پیش اون رو شما گذاشت و حالا تو این کتاب هم آمده. ابراهیم رو میگه که برای اینکه او پایه‌گذار تسلیم بود، اسلام بود، حنیف بود، به پیامبر ما هم قرآن توصیه کرده که با یهودی ها مسیحی ها برو وحدت بکن، پیرامون کلیات، قل تعالو، برو به اونا بگو بیاین، قل تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، برو به اونا پیشنهاد کن که بیاین سر یه موضوعاتی که با هم دیگه همه قبول داریم یکی بشیم. سه چیزه اون: اول اینکه جز خدا رو نپرستیم، دوم اینکه لا نشرک به هیچ شیئاً، هیچ چی رو شریکی با خدا نکنیم، سوم اینکه ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله، این اربابای دنیایی رو هم ولشون کنیم، این طاغوتا و جبارا و دیکتاتورا رو، اینا رو هم ول کنیم. میگه بیا سر این موضوع، سر همین سه تا فقط، به پیامبر داره میگه، یعنی حتی پیامبر ما مأمور وحدت با پیروان موسی و عیسی سر این محور، یه خدا، شرک نورزیم، اربابا رو هم ولشون کنیم، ارباب ما خداست، رب ما خداست، همین، هیچ چی دیگه نیست، هیچ چی نیست که بیان نماز ما رو بخونید، بیان دور خانه کعبه بگردید، بیان روزه بگیرید، یک کلمه از اینا نیست، فقط این کلیاته. یعنی اون چه که اهمیت داره تو زمان ما همین مطلب هست. نکته دیگه‌ای هم که باز خیلی‌ها تو ذهنشون هست، استناد به دو تا آیه قرآن هم میکنن که فقط دین اسلام نزد خدا قبوله. حتما شنیدین که یه جا میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلامه، یعنی دین دیگه قبول نداره. و من یبتغ غیر الاسلام دینن، اگر کسی غیر از دین اسلام دینی رو اتخاذ بکنه، فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نمیشه، و هو فی الاخرته من الخاسرین، در آخرت هم ضرر کرده، باخته. یه خب اینم آیش هست دیگه. یه جا دیگه هم هستش که بله اون همونه، و من یبتغ غیر الاسلام دینن، بله این در آیه دیگه است. ولی هیچ کدوم اونا به معنای اسلام شریعت ما نیست، بلکه تسلیم به خدا شدن. در واقع من بعضی از آیاتی که در قرآن پیامبران گذشته رو مسلمان کنده خدمتون میگم. اول خود ابراهیم و بارها تو قرآن اومده میگه حنیفاً مسلمن، اون مسلمان بود 4000 سال قبل از، اصلا میگه دین شما دین پدرتون ابراهیمه، او اسلام رو پایه‌گذاری کرد. یا عرض کنم که دعایی که ابراهیم میکنه راجع فرزندانش، وجعلنا مسلمین لک، حواریون، حتی حواریون عیسی وقتی که خداوند میگه من به حواریون وحی کردم که ایمان بیارید و این رسول رو یعنی عیسی رو حمایت کنید، میگن که قالوا آمنا وشهد به انا مسلمون، ما اینا و ایمان رو شاهد باش ما مسلمانیم، همه حواریون عیسی میگن شاهد باش انا مسلمون. منظور کدوم اسلامه؟ یعنی این مواردی که آمده اسلام به معنای همون تسلیم خدا شدنه، تکبر نداشتنه، طغیان و سرکشی نداشتنه. ساحرانی که به موسی ایمان میارند، وقتی که فرعون میگه بدون اجازه من ایمان آوردی، دست چپ و پای راستتون از هم قطع میکنم، همه تونو به دار میزنن، اونا میگن که ربنا افرغ علینا صبرن و توفنا مسلمین، خدایا به ما صبر و مقاومت بده، ما رو مسلمان بمیران. منظور از مسلمان چیه؟ توفنا، ما رو بمیران مسلمان. فرعون هم وقتی که تو دریا غرق میشه و میبینه دیگه آخر تمام شد، میگه من ایمان آوردم به رب هارون و موسی و مسلمان شدم، منم در واقع الان مسلمانم، و انا من المسلمین، آمنت بهی بنی اسرائیل و انا من المسلمین، من دیگه جز مسلمین شده. یعنی وقتی به قرآن نگاه کنیم، معنای اسلام غیر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم. هم سلیمان مسلمان بود، هم ملکه سبام وقتی نشانه های سلیمان رو میبینه میگه ما از قبل خودمون مسلمان بودیم، آخرش هم میگه اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، همراه سلیمان مسلمان رب العالمین شدن. فراوان در قرآن از پیروان حضرت موسی، پیروان حضرت عیسی، همه اینا رو میگه مسلمان بودن. یعنی همه پیامبران و همه پیروان صالحشون اینا همه مسلمان بودن به عنوان تسلیم خدا. در قرآن حتی یه جایی پیامبر میگه که به من میگین چرا مسلمان شدم، ولهو اسلم من فی السماوات و الارض، تمام موجودات جهان مسلمونن، ماه و خورشید و ستاره و درخت ها مسلمونن، یعنی همه تسلیم نظامات حاکم بر جهان هستن. پس اسلام، هر بشری کی میتونه مسلمان باشه؟ اون موقع که از ایگوهاش، از منیتهاش، منیتهای فردیش، خانوادگیش، اجتماعیش، نژادیش، قومیش استعفا بده، تسلیم حقیقت باشه، این بهش میگن مسلمان. به خاطر همین تو قرآن دوبار اومده میگه ان الذین آمنوا، کسانی که به این پیامبر اسلام ایمان آوردن، و الذین هادو، یهودیا، و سابعون، سابع این پیروان زکریا یا یحیی، مختلف از نظر تاریخی، و نصارا، مسیحیا، اینا اگه این سه کار رو داشته باشن، من آمن بالله، اگه خدا رو قبول داشته باشن، و یوم الاخر بعد از این زندگی هم ببینن بدونن که خبری هست، قبول داشته باشن یه روز دیگه هم هست. و عمل صالحن، اگه کار مثبت بکنن، صالح یعنی یه چیزی رو اصلاح بکنن، یه سنگی رو از جلو پای کسی بردارن، یه کار مثبتی. کلی هم گفته هر کسی میدونه چه کار صالحی ازش برمیاد. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، از هیچ چی غصه نداشته باشن، از هیچ چی هم نترسن، یعنی بهشتی هم دیگه. آقای بختیار نژاد نمیدونم اینجا اول صحبت نکردن بودن، ایشون الذین آمنوا و هادوا و نصارا، من آمنه اون منو جدا میگرد، ایشون میگفت هر کسی اصولا، یعنی نه تنها یهودی و مسلمان و مسیحی، هر کسی با هر آیینی، اگه شینتوس، اگه بودایی، اگه نمیدونم، هر کسی خدا رو قبول داشته باشه، آخرت هم قبول داشته باشه، عمل درست بکنه، هدف همونه دیگه. پس این تعصب از کجا اومده؟ میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. پیروان یک پیامبر رنگ میگی، رنگ هویت ها، من پیرو این آقام، پیرو این آقاست، من این کتاب، من اون کتاب، من این مدرسه، من مدرسه. چون به بیرنگی رسی، کان داشتی، اون بیرنگی که اول داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. یعنی موضوع، مسئله اصلی این منیت هاست، این هویت هاست، این جنگ هاییست. چه دلیل داره عربستان سعودی و ایران اینجوری به جون هم بیافتن؟ چه دلیل داره شیعه و سنی به جون هم بیافتن، اینطور سر ببرن، بمب بذارن؟ اینا اسلام که چنین چیزی رو نخواسته. اون چه که هست در واقع اون سرانیست که بالا نشستن و توده های ناآگاه، مقلد، خشن، که حاضرن جون همدیگر رو بریزن. همین اتفاقی که اخیراً افتاد، اون شیخ نمر، نمیدونم چه نمره یا نمره، نمیدونم، نمیشه خون، بله خون سر بریدنش با میگن 40 نفر از 47 نفر، بله. خب شما آمار حتما تو ایران هم ماهای پیش خونده بودین، تو زندان های اهل تسنن که جوان ها که میگیرن و تیر بارون میکنن، در واقع میگن جواب موشک جواب موشک، دو طرف رقابت، هرچی شما بکشین ما میکشین. یعنی درست مثل جنگ های قبیلهی سابق، سابق که فرد هویت نداشته، هویت ها قبیله بوده، این قبیله یکی از اون قبیله رو میکش، اینا حتما باید حداقل یه دون از اون قبیله بکشن، حالا اون بیچاره بیگناه هم هست، حالا میتونه چون اینا میکشن اونا میکشن، میفته توی تاس لغزنده، توی رقابت. اینا همه دور از نه تنها اسلام بلکه از عقل و منطق و انسانیت. در واقع سال دیگه که ممکنه پیش بیاد این که خب خدا یکیه، اصلا چرا خدا یه پیامبر نفرستاده که یه کتاب و یه پیامبر تکلیف همه روشن باشه دیگه؟ حتما دیدیم که میگن چرا برای ما ایرانی ها خدا مثلا کتاب نفرستاده، حالا زرتشت که قدیم بوده، چرا ما باید به دین عربی اطاعت بکنیم؟ من همیشه میگم که خب این امریکایی‌ها یا اروپایی‌ها چرا باید یه دین مال اونا، نه حضرت موسی مال اروپا یا امریکا بود، نه چشمشون زاغ بود، نه موهاشون بور بود، اونا هم عبری صحبت میکردن یا آرامی صحبت میکردن، منطقه خاورمیانه بودن، از طرف صحرای سینا و حضرت عیسی مال ناصریه بود، ناصریه یعنی سوریه و لبنان فعلی، اینا که امریکایی نبودن، به این زبان هم نبوده، هیچ کدوم این غربی یا اروپایی ها اون زبان اصلی رو که نمیخونند، 3-4 ترجمه شده از آرامی به عبری و پله پله، بعد مثلا حالا اول آلمانی ترجمه شد و پیامو دارن میگیرن دیگه. پیام در واقع مهم هستش. اصلا آیا اگر یه دین واحدم بود اختلاف نبود؟ مسیحی‌ها با هم اختلاف نداشتن در درون خودشون، اصلا در یه دورانی قد از هم کشتن، قتل عام‌های گروهی بین کاتولیکا و پروتستانا و فرقای دیگه بود، اصلا اروپا خلوت شد جمعیتش بین مسلمونا یا بین یهودی ها. این نیستش اگر یه دین بود رفع اختلاف می شد. قرآن البته میگه یه دین بیشتر نیست اینی که ما میگیم، میگه شرع لکم من الدین، میگه یه دینه، قرآن میگه از اون دین یه شعبه ای برای شما ما ناشی کردیم. شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، و همینطور که بر نوح، بر ابراهیم، بر آل ابراهیم شریعتی منشعب کردیم، برای شما هم از اون دین یک شریعتی. دین نزد خدا فقط اسلامه. یه درخت سرو در نظر بگیرین، یه تنه داره و بعد ازش شاخه هایی هرچی بالاتر میرین منشعب میشه. اون تنه اصلی اسمش اسلامه. شریعت ها در واقع آموزش هاییست به تناسب مردم دوران خودش. این سرو هرچی میره بالاتر، زمان آینده میره بالاتر دیگه، پس هر در هر دورهی یه شاخه جدیدی میده، این اسمش شریعته. دین تو قرآن فقط یکیه، دین تسلیمه. شریعت ها با هم دیگه فرق داره. به پیامبر اسلام میگه برای تو هم یه شریعتی از اون دین واحد منشعب کرده. حالا چرا اسم شریعت اسلام، اسم این شریعت شده اسلام؟ برای که چون آخرینه در امتداد ساقه قرار گرفته دیگه، یعنی وقتی که این درخت سر میره بالا، آخرین شاخش در واقع رو خود محور قرار گرفته، ولی همه با هم یکی هستن. ممکنه که آدم مسلمون باشه هویتن شناسنامش، ولی اصلا مسلمون نباشه به معنای تسلیم به خدا. ممکنه که مسلمان نباشه، یهودی باشه، یا اصلا دین رایج نداشته باشه ولی تسلیم خدا باشه. اون چیزی که قرآن مطرح میکنه تسلیم بودن به خداست، نه اینکه پدر و مادر بنده مسلمون بودن، شناسنامه من مسلمونه و ادعا میکنم که من هویتم اینه. اون هویت کار زیادی انجام نمیده، هرچه هست اون تسلیم وجودیه. اما جالبه که قرآن، من فکر میکنم اگر همین یه دونه آیه بود در قرآن کافی بود برای ابطال این ادعاهایی که ما باید شریعت اسلام رو به دنیا صادر بکنیم. اتفاقاً یه فیلمی من دو سه هفته پیش میدیدم، مصاحبه بود با کسان مختلفی در بلژیک بود، چون پیشبینیشون اینه که 2030 جمعیت مسلمون ها بیش از مسیحی ها میشه و در انتخابات میتونن حاکمیت رو به دست بیارن، زاد و ولدشون خیلی زیادتره. مصاحبه کرده بودند هم با مردم که خیلی نگران بودن و با یک شیخی که معلوم بود از همین وهابیای عربستان سعودیه، اصلا قیافه و هیبت و لباس و موهای سر و ریشش همینا کاملا معلوم بود. بله، اسلام، شریعت اسلام باید بر همه شریعت ها غلبه بکنه، ما هدفمون اینه، برنامه‌مون اینه. حرفای اونو هی بزرگ میکرد، به دیگران هم میگفت مسلمانای هم چیز نظر شما چیه. شریعت هم خب خلاصه میشه در دید آقایون در همین حجاب و محدودیت هایی که همه آشنا هستین باش دیگه. ولی قرآن این آیه 548 سوره مائده است، یادتون باشه، خودتونم نیا کنین، میگه لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. ما برای هر کدوم از شما، یعنی یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها و دیگران، شریعت روشنی گذاشتیم. شرعتا منهاجا، منهاج مثل اون نهج البلاغه، نهج یعنی روشن، یه شریعت روشن، یه شریعت واضح. این نیست که بقیه وضعشون خرابه، شما خوب هستین. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده. اگه خدا میخواست همه تونو یه امت واحد میکرد، یه خدا، یه پیامبر، یه کتاب. خدا نخواسته، خدا نخواسته یکی بشین. شما چرا به خود داری زور میزنین که تحمیل بکنید؟ از همه جای دنیا بلند شدن رفتن تو اروپا این بر اونور، میخوان اون چیزی هم که فکر میکنن تحمیل بکنن به کشورهای دیگه. به شما چه مربوطه؟ به قول نخست وزیر استرالیا گفته بود که ما که شما رو دعوت نکردیم، کی گفته شما بیان اینجا؟ حالا آمدین قدمتون رو چش، ولی چیکار دارین آخه اینقدر دخالت میکنین؟ میخوان تحمیل بکنین افکار خودتون رو به ما، کار خودتون رو بکنین. ما به شما اجازه میدیم مسجد و هر چی میخواین بسازین، آداب و شریعت خودتون داشته باشید، کاری به بقیه نداشته باشید. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحدا ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. خدا خواسته همه شما رو امتحان بکنه در اون چیزایی که بهتون داده. یعنی این آیین، این ریشوالایی که یهودی ها دارن جلوی اون دیوار سرشون تکون میدن، ما نباید مسخره بکنیم. آقا اون تو آیین خودش، اون با دل خودش داره اون حرفا میزنه، یا کاری که مسیحی ها دارن میکنن یا مسلمان ها. میگه همه تون دارین اون بکگراندایی که داشتین، اون زمینه های تاریخی دارین امتحان میدید، پس چیکار بکنیم؟ فاستبقوا الخیرات، با هم در خوبی ها مسابقه بذارید. حالا خوبی ها چیه؟ فرهنگ بهتر، دانشگاه بهتر، شهرسازی بهتر، اقتصادتون بهتر باشه، اختراعاتتون بالاتر بهتون. دنیا همش رقابت سر همین چیز هاست. چرا اصلا با همدیگه سر این تفاوت هایی که دارید بحث میکنید؟ میگه فلا ینازعنک فی الامر، در شریعت اصلا با هم بحث نکنید، نزاع نکنید. من برای هر کدوم شریعتی قرار دادم، هیچ نزاعی در شریعت نیست، در مناسک نیست. مناسک یعنی همین آداب، همین ریچوال ها. حالا ما میگیم چرا این سنی ها دستشون رو اینجوری میگیرن، چرا آمین میگه؟ آقا به شما چه مربوطه؟ این بر خودشونه، این مناسک خودشونه. حالا اونا میگن که چرا شما قنوت میخونید؟ آقا به شما چه مربوطه که میخونید؟ بالاخره هر کدوم با اون حالت خودشون ارتباطشون رو برقرار میکنن دیگه. اصلا نباید در این مسائل بحث کرد. خلاصه اون چی که قرآن میگه، میگه من خودم این تفاوت ها رو قرار دادم، اگر میخواستم میتونستم تفاوت ایجاد کنم. شما در امتحانین، پس سعی کنید که در این امتحان نمره بالاتر بیارید. هدفمونم کجاست؟ الالله مرجعکم، خط پایان مسابقه به سوی خداست. یعنی به سوی تمام ارزش های نیکو با هم سعی کنید مسابقه بگذارید. اما نحوه بحث با اینها، من دو سه تاشو میخونم و عرضم رو تمام میکنم چون دیر شروع شد، دیگه خیلی خستتون نکنیم. میگه برید به اینا بگید قولو آمنا بالله، به یهودی ها، به مسیح ها بگین که ما به خدا ایمان آوردیم و ما انزل الینا، به کتابی که به خودمون نازل شده ایمان آوردیم، و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. بابا هر چی بر ابراهیم آمده، هر چی بر اسماعیل آمده، هر چی بر اون پسر ابراهیم اسحاق آمده، هر چی بر نوه ابراهیم یعقوب آمده، هر چی بر نوه های یعقوب اسباط، یعنی اون 12 شعبه ابراهیم که موسیز یوسف یکیش بود دیگه، 12 تا پسر داشت یعقوب، یکیش یوسف بود دیگه، که بعد اینا شعبه شدن و بنی اسرائیل به وجود آوردن تو مصر. میگه و ما اوتی موسی، هر چی به موسی داده شده، و ما اوتی عیسی، هر چی به عیسی داده شده، و نبیون من بعده، هر چی به پیامبران بعد از اینا داده شده تو تاریخشون، در واقع لا نفرق بین احد منهم، ما بین احدی از این معلمین فرق نمیذاریم، نمیگیم پیامبر ما از جرجیس بهتره، از نمیذاریم، به ما چه مربوطه؟ قرآن چند بار گفته که نباید فرق بذارید، من که شما فرق رو نمیفهمید. فرق اون وقت ایجاد اختلاف میکنه، پیامبر ما بهتره، معلمی کلاس ما بهتره، ما برتریم. میگه همه تون یکی هستین، شما به اونا بگین نحن له مسلمون، ما همه تسلیم او هستیم. و شبیه این آیه تو قرآن فراوان هست، یکی دیگه شو اجازه بدیم بکنم. میگه پیامبر به اونا بگو ما ایمان آوردیم به هر کتابی که خدا نازل کرده، آمنتو به ما انزل الله من کتابه، و امرتو لعدل بینکم، من مأمورم که با شما با عدالت رفتار بکنم. الله ربنا و ربکم، اون الله رب ماست و رب شما هم هست. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال ما به حساب خودمونه، اعمال شما به حساب خودتونه. خیلی ساده است، من نمیدونم چرا ما انقدر دور شدیم از قرآن. اگر واقعا اینا رو ما بهش عمل بکنیم، اصلا موردی داره که اختلاف داشته باشیم؟ لا حجت بیننا و بینکم، اصلا بین ما که حجتی نیست، دلیلی نیست. مثل اینکه دو تا برادر بخوام بگن اصلا بین ما که دعواییه که به دو معنی نداره. مگه میشه دو تا برادر اصلا با هم دعوا بکنن، قهر بکنن؟ بین دو تا برادر اصلا حجت یعنی دلیلی بر رد دیگری، بر محکوم کردن دیگری، اصلا ما با هم معنی نداره بحث بکنیم. با یک کسی که بیدین خدا رو قبول نداره یه چیزی، با یه کسی که بنده خداست ولی از یه شیوه دیگه داره بندگی میکنه، اصلا دعوا معنی نداره، اختلاف معنی نداره. جزء آخرین در واقع آیاتی که بر پیامبر نازل شده همون آیات آخر سوره آل عمرانه که خیلی تجلیل راجع به مسیحیته. میگه لتجدن اقربهم مودتن، نزدیکترین اهل کتاب رو، یعنی در مقایسه با یهودی ها و اینا، از نظر دوست داشتن به مؤمنین کیا رو خواهی یافت؟ الذین قالوا انا نصارا، اونایی که میگن ما نصاراییم. نصارا یعنی همین نصرت دهندگان مسیح. اون توی که میگه در بین اینا کشیش هایی هست و رهبانی هست، اینا که تکبر ندارن. و آخرین آیهی که بر پیامبر اومده، این در سال 11 همه، فکر میکنم این آخرین آیه است یا شاید جزء گروه آخره، جواز مهمونی رفتن، مهمونی دادن با یهودی ها و مسیحی ها و ازدواج با اوناست. این آیه در واقع 5 مائده است. الیوم، امروز دیگه تمام شد این کتاب، اوهل لکم طیبات و الا لکم و طیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اونا بر شما حلاله و طعام شما بر اونا حلاله. و المحسنات من المؤمنات، چه زنای پاک دامن از مسلمان ها، و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، و زنان پاک دامن از اهل کتابی که قبل از شما، چه یهودی چه مسیحی، مشروط بر این که مهرشون رو بدین، قصدتون فقط دوست دختر یا دوست پسر داشتن نباشه، رفیق نخواهید بگیرید، که اگر این کار بکنید و من یکفر بالایمان فقط هبت عمله بود، اعمالتون رو تباه کردید. اگر بخواید سوء استفاده بکنید فقط تو این روابط آزاد با اهل کتاب، یعنی قرآن توصیه کرده برای تشکیل خانواده میشه با اونا ازدواج کرد، نه این روابط بیبند و بارانه. اگر کسی چه کار این کار بکنه، هو فی الاخرت من الخاسرین، در آخرت زیان برده. به هر حال این آخرین آیه قرآن هم یک نوع به اصطلاح عقد و ازدواج و اینو مهمونی و شیرینی پخش کردن با اهل کتابه. خب ببخشیم که کمی دیر شد و خسته شدیم. خب پس این سال میلادی مبارک باشه بر همه شما و همه خواهران و برادران مسیحی ما در این کشور.